يؤمن بالله فقد استمسك بالعربة الوثقى لا انفصام لها والله السميع العليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجهم من النور إلى الظلمات ذاك أصحاب النار هم فيها خالدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وأنيس نفوسنا الأبدان وأيام الرسول المصدق المحمود رسیدیم به این قسمت که السلام علی محال معرفت الله و مساکن برکت الله، که در مورد این دوتا قسمت دوتا عبارت شب گذشته توضیح دادیم که شما محل معرفت و عرفان الهی هستید، شما هستید که خدای را میشناسید و شما مسکن برکت الهی هستید، محل سکونت برکت الله. قرآن کریم از قول حضرت عیسی مسیح می‌فرماید که اینی مبارکون اینما کند، من مبارکم یعنی مایه برکتم در هر کجا که باشم، چون اینها مسکن برکتن، وجود عنصری اونها در هر کجا که باشه برکت بر اونها نازل میشه. وقتی که مردم پذیرای اینها میشن، یعنی در قلبشون محبت اونها میاد، چون محبت اتصال به اونها داره، یعنی محبت اونهاست، همراه محبت اونها برکت هم میاد. روایت می‌فرماد قبورنا قلوب من والانا، قبر ما در قلوب شیعیان ماست، در قلوب کسانی که ما رو دوست دارند، یعنی اونجا حرم ماست، جایی که ذکر ماست حرم ماست. همون جوری که شما در حرم ابا عبدالله قرار میگیرید، روایت داره که زیر قبه ابا عبدالله دعا مستجابه. حتی روایت هست از امام معصوم، امام کاظم علیه السلام ظاهرن مریض شده بودن، پول دادن به یه شخصی، گفتن برو حائر یعنی کربلا اونجا برای من دعا کن. بعد این میاد با یکی از شیعیان برخورد میکنه، میگه که تو میخوای بری کربلا برای آقا دعا کنی، آقا خودش از کربلا شرافتش بیشتره، امامه، امام که خودش از کربلا بالاتره. که گفت من نمیدونم، آقا به من اینجوری دستور داده. دوباره اومد خدمت حضرت، گفت آقا یکی از شیعیان شما به من اینجوری فرمود که شما مقامت از خود کربلا بالاتره. فرمود بله، ولی هر امر یک خصوصیتی داره، در زیر قبه ابا عبدالله دعا مستجابه. حضرت به این طریق میخواد یاد بده که وقتی میخوای دعا کنی برو زیر قبه ابا عبدالله، یعنی با این عمل داره به شیعیانش یاد میده که در حرم سید الشهدا دعا مستجاب میشه. حالا همون جوری که در حرم سید الشهدا دعا مستجاب میشه، فرمود جایی که ذکر ماست حرم ماست، قبورنا قلوب من والانا، قبر ما قلوب شیعیان مانه. پس اون قلبی که محبت آقا درش هست، قلبیه که دعا در اون مستجاب میشه، یعنی وجود اونها چون مایه برکته، هر چیزی که از اونها منتقل بشه، حدیث اونها، حرف اونها، روایت اونها، در روایت امام معصوم فرمود طلاق و تحادثو، با هم ملاقات کنید شما شیعیان، با هم دیگه حدیث ما رو بگید، که این کار احیاء امر ماست، زنده کردن امر ماست، ما اونجا زنده میشیم وقتی جایی میشینید حرف ما رو میگید. وقتی اونا زنده میشن، اونا چیان؟ مسکن برکت هن. برکت الهی میگیره افرادی رو که در اون مجلس هن. به همین علت روایت داره وقتی شیعیان ما میشینن دور هم، از ذکر ما، از فضائل ما، مصائب ما، یاد ما میکنن، فرشتگان سیاح دور اینها رو میگیرن و برای اینها استغفار میکنن تا اینها پراکنده بشن. و عجیب اینه که میگه این ملائک از این مجالس عطر معنوی میگیرن، ملائک میان خودشون از این مجالس عطر معنوی میگیرن، مجلسی که در اون ذکر ماست، نه هر مجلسی رو نمیگم ها، اون جایی که ذکر اهل بیت، یاد اونهاست، فضائل اونها، مصائب اونها میشه. در یه دعایی از امام جواد علیه السلام به این مضمونه که میفرماد، عرض میکنه خدا یا اون شیعیان ما که به دور هم مینشینند و یاد ما میکنند و از ما میگویند اللهم خلصهم و استخلصهم، خدای اونها رو خالصشون کن و خلاصشون کن. خالص در چی؟ در ایمانشون، ایمانشون خالص کن و اونها رو خلاص کن از گرفتاری های دنیا برزخ. انسان وقتی در مجالس ائمه می نشینه، برزخش خیلی راحت میشه، یعنی نمیدونید ملکوت این مجالس چه ملکوتیه که جلوه نورانی این مجالس رو اهل باطن میبینن. روایت میفرماد خدمت امام صادق نشسته بودیم، شبی بود، هوا خیلی صاف بود، ستارگان میدرخشیدن در دل آسمان. یکی از شیعیان از خواص بودن نشسته بودن دور آقا، گفت آقا این ستاره ها چقدر نورانی هن. فرمود شما اینجوری میگید، ولی اینو بدونید شما برای اهل آسمان بیشتر از این ستاره ها نورانی هستید تا اونا برای شما. اهل آسمان هم وقتی شما رو میبینن نور میبینن. زمینی که تمامش ظلماته، زمینی که تمامش ظلماته، شما به مانند ستارگان میدرخشید در زمین. حالا وقتی که اینها جمع میشن به دور هم، این ستاره ها جمع میشن و ذکر و یاد اهل بیت میکنن، این نور شدت تلالوش بیشتر میشه برای اهل آسمان، که دعای امام دعای مستجابه. وقتی عرض میکنه اللهم خلص هم و استخلص هم، خدایا اینا رو خلاصشون کن و خالصشون کن. مساکن برکت الله، شما مسکن برکت اللهید. آقا امیر مؤمنان فرمود عند ذکر صالحین نزول الرحمه، وقتی جایی صحبت صالحان میشه، صالحان حتی یعنی شیعیان اونا، صحبت اولیاء خدا میکنید، اونجا رحمت خدا نزول میکنه. که رحمت خدا رو حالا وقتی در عالم مثال میگیم، در عالم ملکوت جلوه‌شو میخواییم ببینیم، همون فرشتگانی میشن که این آرو در بر میگیرن. مثلا در مورد زیارت ابا عبدالله داره که وقتی کسی میره زیارت ابا عبدالله، فرشتگان با بالهای خودشون اونو لمس میکنن، مسح میکنن، و اونهایی که اهل دل باشن اینو درک میکنن. یعنی اون حالی که طرفو میگیره تو حرم امام، این همون موقعی که فرشتگان دارن اونو مسح میکنن با پروبال خودشون. فرشته چیه؟ فرشته اون جلوه رحمت خداست. یعنی رحمت خدا اینو دربر میگیره، غرق میشه در رحمت الهی. مساکن برکت الله، شما مسکن برکت اللهید. هر جایی که محبت شماست، هر جایی که ذکر شماست، برکت الهی اونجاست. تو اون خانه‌ای که ذکر اهل بیت، برکت اونجاست. فکر نکنید برکت فقط به پول دار بودنه. یه موقع طرف خیلی پول داره ولی پولش برکت نداره. چرا؟ از این دنیا که منتقل میشه میبینه این پول فقط وبال گردنشه، هیچ حسنه ای اونور کسب نکرده با این پول. اما یه پولی از خیلی برکت داره، خیلی گره گشایی میکنه از کار مردم، کار خلق را میندازه. این پول برکت داره. یه عمری هست خیلی طولانی ولی اون برکت نداره. طرف در همه عمرش کار خیری ازش سر نمیزنه، عمرش بی برکت میشه. یه موقع شاید روزهای خودتو دیده باشی، یه روزی میگذره شب که میشه میبینی من امروز چی کردم، یا خواب بودم یا پای تلویزیون نشسته بودم یا با دوستم حرف میزدم یا رفتم بیرون میگشتم. که روایت داره اینا حسرت میشه برای مؤمن، برای مؤمن روز قیامت، چون ساعات عمر رو روایت داره به صورت بسته های عرضه میکنن به مؤمن، باز میکنه. میگه هیچ چیز سختتر از این نیست که بسته ای رو باز میکنه، میبینه ذکر خدا در اون نیست. ای پوش، قدیم این شانسی ها رو دیده بودید میفروختن. کوچیک بودیم میرفتیم شانسی میخریدیم، میگفتن آقا این در باز کن، یه تومن میدادی یه شانسی میگیره، واز که میکردی میدیدی پوچه، خیلی ناراحت میشدی. هر چی توش بود برای ارزش داشت غیر از اینکه پوچ باشه. میگه اون بسته ها هم که میاد واز میکنن پوچه. ذکر حالا گناه هیچیا نمیگیم گناه توش باشه، اون به بتالت گذشته، یه دونه ذکر خدا توش نیست، حتی یک یا الله، یک سبحان الله، یک آیه قرآن، یک صفحه مطالعه، یک قدم برداشتن در راه خیر وقتی درش هست مؤمن لذت میبره. یه وقت هم هست میبینی عمرت چقدر امروزت با برکت بود، صدقه دادی اول صبح، روایت داره روزتون رو با صدقه آغاز کنید. این نکته رو بگم خدمتتون عزیزان، اولا وقتی از خواب بلند میشی به محض اینکه چشمو باز کردی ذکر خدا بگو، بسم الله الرحمن الرحیم، یا الله، سبحان الله. اول روایت داره وقتی از خواب بلند میشی سجده بیفتی، بگی الحمدلله الذی احیانی بعد ما اماتنی و الیه النشور، یعنی حمد میکنم خدایی را که مرا بعد از مردن زنده کرد. چون مرگ همون خواب برادر مرگه، النوم اخل موت، خواب برادر مرگه. شما وقتی میخوابی میمیری و دوباره خداوند زنده میکنه شما رو. وقتی از خواب بلند میشی بگو خدا رو شکر میکنم که دوباره منو زنده کرد بعد از مردنم، فمن به سوی او محشور میشوم. روزتو خودتو با صدق با کار خیر شروع کن، چون در روایت داره که ادامه روز شما بسته به اون ابتدای اونه که در ابتدای روز چه کردی. این یک بحث حکمتی داره که اینو بگم خیلی ارزشمنده، اینو یادتون بمونه. هر عملی که ما انجام میدیم این عمل در بقیه اعمال ما بازتاب داره. یعنی چی؟ یعنی وقتی اینکه شما یک کار خیر انجام میدید این کار خیر به دنبال خودش یه کار خیر دیگر رو میاره، مثل زنجیره است، توفیق پیدا میکنی یه کار خیر دیگه انجام بدی، اونم که میاد به دنبال خودش توفیق یه کار خیر دیگر رو میاره برات، همینجوری به ترتیب میاد. تا کجا؟ تا اونجایی که طرف یه خدایی نکرده گناه میکنه، یه غیبت میکنه، یه تهمت میزنه، یه حرف بد میزنه، یه مرتبه این زنجیر پاره میشه. اون طرفش هم هست، طرف وقتی یه گناه میکنه این گناه به دنبال خودش یه گناه دیگر رو میکشه میاره، یه گناه دیگری رو به دنبال خودش میکشه میاره. روایت دورادور تو ذهنمه، یکی از اصحاب امیرالمومنین بود، داشت میرفت بره نماز جمعه، یه کسی سر راه این سبز شد، گفت کجا میری؟ گفت میرم نماز جمعه. گفت بلش کن بابا، حالا کجا میخوای نماز جمعه؟ حوصله داری؟ بیا بریم بشینیم با هم دیگه صحبت کنیم، بگیم، بخندیم. این رفت پیش دوستش، نشست، گفت ببینم اهل بساط مساط هستی؟ گفت چی یعنی؟ گفت یه لبی تر کنیم. گفت آخه گناه داره؟ گفت بابا حالا یه روزش که اشکال نداره. جام شراب آوردن و آقا خورد، مست شد، از خونه اومد بیرون بعد از ترک مجلس، دیدن مست، آنی گرفتن شد، امیر المؤمنین فرمود شلاقش بزنی. حکم الهی تو حکومت امیر المؤمنین جاری میشه، شلاقش زدن. کینه امیر المؤمنین رو به دل گرفت، فرار کرد، رفت پیش معاویه. ببین یه نماز جمعه رو ترک کرد، به دنبالش کجا این سلسله کشید اینو. عمل گناه، طرف یه گناه که میکنه دنبال خودش این گناه دیگر رو میاره با خودش، اون گناهی گناه دیگه، اون گناهی گناه دیگه، تا کجا میاد؟ تا جایی که طرف استغفار میکنه. استغفار که اگه کنه این سلسله قطع میشه. لذا ذکر استغفار خیلی مهمه که انسان همیشه باید توبه کنه. توبوا الی الله یا ایها المؤمنون، توبوا الی الله جمیعا، ای مؤمنین همه توبه کنید، در هر رتبه ای از ایمان هستی توبه کن. یا اینکه یه عمل خیری انجام میده این سلسله رو قطع میکنه. پس وقتی صبح از خواب بلند شدی یه کار خیری انجام بده، این به دنبال خودش کار خیر رو میاره. ابوذر غفاری فرمود اول صبح مثل سر قافله است، مثل سر شتره، هر طرف که به چرخه بقیه به دنبال او میرن. یعنی اول صبح هر کاری کنی بقیه روزت هم دنبال او میره. یه وقتی دیدی داره گناه یکی یکی داره برات پیش میاد، سریع استغفار کن، بودو وضو بگیر، دو رکعت نماز بخون. چون گناه وقتی پشت سر هم میاد یه مرتبه به دنبال خودش بلا میاره، بلا علائمی داره. حالا دور شدیم از بحثمون. بلا وقتی میخواد بیاد به طرف کسی علائمی داره. علائمش اینی که طرف کارهای خوب رو سبک میشموره، گناه براش آسون میشه، گناه براش پا میده. اگه یه وقتی دیگه یه گناه داره برات پا میده بترس، این علائم عذابه. شما دیدید هوا مثلا رنگ هوا عوض میشه، قرمز میشه، میگن مواظب باشید یه خطر جوی داره میاد، مثلا علائم داره دیگه. بلا هم علائم داره. یه موقع دیدی هی گناه داره پا میده برات، بودو وضو بگی، دو رکعت نماز بخون، استغفار کن، که اگه بلایی باشه قطع میشه اون سلسله، نمیگذاره بلا بهت اصابت کنه. خب بحثمون چی بود که حالا وارده این مقوله شدیم؟ بحث برکت بود. گفتیم یه موقع روز انسان برکت داره، یه موقع روز انسان برکت نداره، یه موقع عمر طرف برکت نداره. اصلا روایت خوندیم یکی از چیزهایی که برکت رو از عمر میبره زناست. برکت رو از مال، از عمر، از علم میبره. یه شخصی نقل میکرد از قول آقایی که اهل علم بوده، میگه مدتی درس میخوندم و حوزه بوده ظاهرن و برای خودشم اهل علم شده بوده. میگه یک جا خودش نقل کرده بود به پست یک زنی خوردم و این منو وسوسه کرد، اونقدر وسوسه کرد تا به گناه افتادم. میگه وقتی که فارغ شدم از گناه دیدم من هیچی یادم نیست، همه علومی که داشتم انگار اصلا مغزم خالی شده از اینا. گفتم پس اون همه دانایی من چه شد؟ قیچی میکنه، برکت رو میبره. حضرت یوسف چی گفت؟ گفت رب سجنو احب الی مما تدعوننی الی، گفت خدایا زندان برای من بهتر است از چیزی که این زنها مرا به سوی آن میخوانند. و الا تصرف عنی کیدهن اسب الیهن و اکم من الجاهلین، و اگر تو کید اینا رو از من برنگردونی من بالاخره به اینا اصابت میکنم، تو یه اندازه میتونم خودمو نگه دارم، و اگر اصابت کنم به اینا اکم من الجاهلین، جزو جاهلان میشوم. یعنی تمام علم طرف میره، همون جوری که علم میره برکت از مالش هم میره، برکت از عمرش هم میره. شما مساکن برکت اللهید، میخوای زندگیت برکت داشته باشه، هر روز زیارت عاشورا بخون، هر روز زیارت عاشورا بخون، برکتی میاره تو زندگیت زیارت عاشورا. امتحان کن ببین، بعضی چیزها هست انسان امتحان کنه میبینه، یعنی لازم نیست دیگران براش بگن. یه شخصی معلم بود، آدم خوبی بود، متدین بود، خودش نقل میکرد این قضیه رو، میگفت یه مدتی به خاطر ساختمون سازی و اینها پولی به اون صورت دستم نبود، پولی برام به اون صورت نمیمون که بخوام خمس بدم، لذا حساب کتابم نمی کردم، چون انسان باید یک روز در سال روز خمسیشه، باید حساب و کتاب کنه، یک پنجم از اضافه بر درآمد سالش، شما تو کل سال میخوری خرج میکنی، آخرش اونی که اضافه میزنه رو حساب میکنی، یک پنجمشو میشه خمس، سهم امام و سهم ساداته. میگه چون بدهکاری داشتم و وام داشتم و اینا دیگه حسابم نمیکردم. میگه تو این مدت من همیشه آخر برج کم می آوردم، مجبور بودم برم قرض بگیرم، بعد حقوقمو که می گرفتم پوله رو می دادم، قرضمو می دادم. یه بار گفتم بابا حالا درست من بده کارم، ولی حساب و کتابمو انجام بدم. آدم حساب میکنه اینو، خب به من خمس تعلق نمیگیره هیچی، خب الحمدلله حسابمو انجام دادم، یا حساب کردم 500 تومن شده خمسم، باشه شما واجبتو انجام دادی. یه موقع طرف 500 میلیون باید خمس بده، یه موقع 500 تک تومن، عمده اینه که کارتو انجام بدی، واجبو انجام بدی. میگفت وقتی که حساب و کتاب کردم، میگفت من یه کارمندم، هیچ درآمد دیگه ایم ندارم، ولی از روزی که حساب کردم همیشه حقوقم آخر ما اضافه می آمد. میگفتم خدایا من قبل همین حقوق بود، چرا آخر برج همیشه کم می آوردم، ولی الان چرا اضافه میارم؟ میگفت اینو من به چشم خودم دیدم، بعد از حساب کردن خمسم پول همیشه اضافه می آوردم، با اینکه نه حقوقم اضافه شده بود نه از جای دیگه ای درآمد داشتم. مساکن برکت الله، شما مسکن برکت الهی هستید، زیارت عاشورا بخون برکتش رو تو زندگیت ببین، نماز شب بخون شده دو رکعت. میگه حضرت زینب در چنین شبی، یعنی شب شام غریبان، حتی در این شب هم نماز شبش ترک نشد، نافله شبش. خیلی ها یه شب خسته ایم حال نداری نماز شب بخونیم، میگه خانوم زینب تو این شب هم چه روزی گذشت برش، نافله شبش ترک نشد، شده دو رکعت بخون، نماز شب 11 رکعته، تو دو رکعتشو بخون.
دو رکعت بخونی توفیق پیدا میکنی زیادتر، 4 رکعت میشه، 6 رکعت میشه، 8 رکعت میشه، 11 رکعت میشه. عرض کردم علامه طباطبایی میفرماد استادم سید علی قاضی اولین چیزی که به من گفت فرمود پسرم دنیا میخوای نماز شب بخون، آخرت میخوای نماز شب بخون، یعنی هر چی میخوای تو این اینجاست. نافله شب و زیارت عاشورا از چیزهایی که امام عصر برش تأکید کرده، با این زیارت جامعه که شرحشو داریم با همدیگه میخونیم، مساکن برکت الله، برکت در خونه ایناست، یه جوری سیم تو به اینا وصل کنی برکت پیدا میکنی. از ذکر و علیین عباده، ذکر علی، یاد علی عبادته و افضل العباده و افضل عباداته. یاد امیر المؤمنین باشی، زیارت نامه ایشونو بخونی، تو دلت با ایشون حرف بزنی، نهج البلاغه، حدیث ایشون، روایات ایشون، ائمه رو بخونی، میشه افضل العباده. خب و مساکن برکت الله و معادن حکمت الله و حفظت سر الله. شما معدنهای حکمتی. حکمت یعنی چی؟ حکمت یعنی علم. اما چه فرقی با علم داره؟ در تعریف حکمت گفتن حکمت علم به حقایق اشیاست. این یک تعریف از حکمته. حکمت یعنی علم به حقایق اشیا. بعضی گفتن حکمت عبارت است از علم به ارتباطات اشیا، که چه ربطی دارن اشیا با هم. حکمت از چی میاد؟ شما محکم شنیدید، محکم از همین ریشه چیه؟ حکمته. حکمت اون علم استواره، لذا قرآن رو میگیم قرآن حکیم، یعنی محکم، استواره، رابطه ها با هم سخت، سلب، سلبه، پیوند محکمه. حالا علم به ارتباطات اشیا رو میگیم حکمت. قدیم به طبیب چی میگفتن؟ حکیم، حکیم باشی. چرا میگفتن حکیم باشی؟ چون میدونست رابطه این مریضی با این دارو چیه. طرف میگفت سرم درد میکنه، میگفتن فلان دارو رو بخور، یعنی ارتباطاتو میدونه. تو این عالم خیلی ارتباطاتی هست، یه سری شما میدونی، مثلا چی؟ جاذبه زمین. جاذبه زمین یه چیه؟ حکمت، یعنی علم به این یه حکمته. شما میدونید یه چیزی از بالا رها کنی میفته پایین، علم به این میشه چی؟ حکمت. شما میدونی آب در 100 درجه به جوش میاد، این یه قاعده است تو این عالم، یک پیونده، یه حکمته. و حالا یک سری از امور ظاهری و جزئی رو ما میدونیم و خیلی از این حکمت‌ها رو نمی‌دونیم. و امامان ما، انبیاء الهی، ائمه اطهار آمدن و این حکمت‌ها رو به ما یاد میدن، چه حکمت‌های دنیایی، خوب دقت کنید، چه حکمت‌های دنیایی، یعنی پیوند اشیاء دنیایی با هم، چه پیوند اشیاء دنیوی و اخروی. دنیوی و اخروی یعنی چی؟ یعنی آقا این عملی که من انجام میدم در روح من چه اثری داره، در آخرت من چه اثری داره. این میشه چی؟ علم به اینها رو میگیم حکمت. روایت بخونم خیلی شیرین. میگه مادر جابر اومد خدمت امام صادق علیه السلام، آقا فرمود در چه کاری هستی؟ عرض کرد دارم تحقیق میکنم. یه زن، اسلام خیلی پیشرفته بود عزیزان، چه بلاهایی سر اسلام آوردن. یه زن در 1200 سال پیش در اون زمان داره دنبال تحقیق زیست شناسیه. بسیاری از علومی که این اروپایی‌ها به دست آوردن بعد از جنگ‌های صلیبی بود که آمدن کشورهای اسلامی رو فتح کردن، کاری که کردن کتابخونه ها رو نسوزوندن، کارخونه ها رو خراب نکردن. چی کار کردن؟ مترجمینی رو آوردن از خودشون، کتاب های اسلامی رو به زبان خودشون ترجمه کردن، بعد اصل کتاب رو سوزوندن به نام خودشون. میگن اولین کسی که هواپیما اختراع کرد کی بود؟ کی بود؟ کی میدونه؟ برادران اوتو. برادران اوتو کیان هستن؟ این کذب محضه. ما سند داریم، تاریخ الحکمای قفتی، اولین کسی که هواپیما اختراع کرد، داستان رو ببینید، عین داستانیه که در مورد برادران اوتو میگن. شخصی بود، نامش آورده، اسمش آورده، محل زندگیش آورده. ایشون برای اینکه منتقل بشه به شهرهای دیگه کار داشت، میخواست سریع بره، یه چیزی رو به صورت بال پرنده اختراع کرد که با او پرواز کنه. مردم هم چقدر مسخرش میکردن، گفته تو دیوانه شده ای. و بعد با همین وسیله خودش یک بار که پرواز میکرد، باد اونو به زمین زد و این از دنیا رفت. همین چیزی که در مورد برادران اوتو میگن که از این برادران اوتو کجا بودن. جاذبه زمین رو کی کشف کرد؟ نیوتن. نیوتن کی هستن؟ ما سند داریم قبل از اصلا پیامبر اکرم، یعنی قبل از اسلام، مسئله جاذبه زمین مطرح بوده، کرویت زمین مطرح بوده. اینا چیزهایی که اینا به خودشون نسبت میده، میگه اینا مال ماست. آقا سند داریم در زمان ائمه بلندگوی اختراع کرده بودن که تا چند فرسخ صدا میرفت. حالا این بلندگوی های ما رو با همه پیشرفتگیش بذاری یک کیلومتر هم صداش نمیره. بلندگویی بود که تا چند فرسخ صداش میرفت، به خاطر اینکه امیرالمؤمنین بالا سر جامعه نبود. حاکمان جامعه اسلامی دنبال شکم و شهوت خودشون بودن، بنی امیه، بنی عباس و و کسایی که آمدن سر کار، همه اینا مال این بود که امامان اهل بیت رو کنار زدن. و الا الان اسلام باید تمام دنیا رو تسخیر کرده بود. بگذاریم. آقا فرمود چی کار داری میکنی؟ گفت دارم تحقیق میکنم ببینم چه حیوانی تخم گذاره، چه حیوانی بچه زاست. آقا فرمود یه چیزی کدی بهت یاد میدم، لازم نیست دیگه تحقیق کنی. چه کدیه؟ گفت ببین هر حیوانی که لاله گوش داره این بچه زاست، هر حیوانی که لاله گوش نداره، گوشش یه سوراخ فقط، این تخم گذاره. انسان لاله گوش داره، بچه زاست. لاک پشت، گوشش یه سوراخه، تخم گذار. خفاش با اینکه پرنده است لاله گوش داره، لذا چیه؟ بچه زاست. میدونید تو پرنده ها خفاش بچه زاست. هر حیوانی رو که نگاه کنی لاله گوش داره بچه میزاد، اونی که گوشش یه سوراخه تخم گذاره. حالا عزیز من، لاله گوش چه ربطی داره به تخم گذار بودن و بچه دار شدن؟ این همون حکمته. یعنی علم به این میشه حکمت، که آقا لاله گوش چه ربطی داره؟ خیلی ربط داره. شما نمیدونی این گوش چه کارایی میکنه، شما فهم میکنی فقط با این گوش میشنوی. حالا بخوایم بریم تو این قسمت از بحثمون میمونیم، ولی یه کوچولو بگیم برای اینکه بفهمیم با امام چه ارتباطاتی رو تو عالم میدونه. شما میدونید اگر کسی گوشاشو ببرن عقیم میشه، گوشای کسی رو ببرن 80% 90% عقیم میشه. چرا؟ گوش چه ربطی به نطفه و بچه دار شدن داره؟ شما دیدید از جای سرد وقتی میای توی جای گرم یه مرتبه گوشات سرخ میشه، داغ میشه؟ چرا؟ علتش چیه؟ گوش خیلی کارهای انجام میده. منتها اگه بخوام مسئله رو باز کنم، باید یه مسئله یک ساعته پزشکی رو با هم بررسی کنیم که از اون بر با بیزه مرد انسان در ارتباط گوش، حالا چه ارتباطی داره دیگه نمیشه بیشتر از این بگیم پیرامونش بحث کنیم. فقط همینقدر که اینا ارتباط دارن با هم و علم به این میشه حکمت. آقا ماه نور از خورشید میگیره پس میده به زمین. روایت به ما گفته آقا شب اول ماه ماه هلاله، نباید نطفه منعقد بشه. موقعی که ماه کامله نباید نطفه منعقد بشه. چرا؟ میگه وقتی که هلال باشه ماه، نطفه منعقد بشه، بچه سرع میگیره، بیماری که درمانم نداره سرع. چه ارتباطیه بین ماه و ازدواج انسان و انعقاد نطفه؟ چیزی هم که ثابت شده الان، ماه کامله، چه ارتباطی داره به ازدواج انسان؟ خیلی ارتباط داره. این میشه چی؟ حکمت. علم به این میشه حکمت. تحقیق کردن دیدن موقعی که ماه کامله، تو تیمارستان ها اکثرا دیوانه ها اعتصاب میکنن موقعی که ماه کامل میشه. چرا؟ جنونشون گل میکنه. پس یه ارتباطی داره با ذهن انسان ماه. جزر و مد دریا به خاطر چیه؟ به خاطر ماه. آب جذب میشه به طرف ماه، جزر و مد به وجود میاد. خب مگه در وجود ما آب نیست؟ پس ماه رو بدن ما هم اثر میذاره. یعنی هلال شدن و کامل شدن جزر و مدی در خون ما و وجود ما به وجود میاره. لذا میگن موقعی که ماه کامله اکثرا خوابها کابوسه، ذهن آشفته است. ارتباطات اینها رو میگیم حکمت. و امام خبر داره از اینها که چه خبره تو این عالم، چه چیزی با چه چیزی ارتباط داره. این کار رو انجام بدی اون اتفاق میفته، این کار رو انجام بدی یه اتفاق دیگه میفته. معدن حکمت الهی هستید شما. شخصی اومد پیش امام صادق، یه بیماری داشت که حالا نمیتونم بگم چه بیماری بود. بعد گریهش افتاد پیش آقا، پیش امام صادق گریه کرد که آقا من مثلا چنین بیماری دارم، بیماری جنسی بود، بیماری جنسی که حالا خجالت هم میکشید، ولی آقا میگه روشو برگردوند از این. وقتی این گریه افتاد آقا فرمود برو، حالا یادم نیست مثلا کره شتر بود یا یه حیوانی رو، گفت سرش رو بزن، خون که جاری شد لخت شو، بشین تو خون این خوب میشی. این میگه رفتم این کار رو انجام دادم، بعد یه چیزی مثل قورباغه از من خارج شد و من خوب شدم. اینو میگن چی؟ ارتباطات، حکمت. آقا وقتی امام زمان میاد مگه بیماری میمونه دیگه؟ امام تمام حکمت ها رو میدونه که چه کار کنی خوب میشی. یه بنده خدایی بود، دستورالعمل دینمون آقا همه حکمته. این که میگه این کارو کنید، اون کارو کنید، اینجوری باشید، اونجوری باشید، اینا تمام رو حکمت هاست که بعد از 1400 سال یه گوشه ایشو پیدا میکنن. خود حضرت آقا میفرمود چند نفر از دانشمندا و پزشکا اینا آمدن پیش ما در مورد روایاتی که در مورد پزشکی هست، گفتن ما به بعضی از اینا برخورد کردیم، تحقیق کردیم، دیدیم مثلا پیامبر اکرم 1400 سال پیش چنین چیزی گفته و ما در تحقیقمون به این رسیدیم، حالا میخواییم بقیه رو دنبال کنیم ببینیم شاید خیلی چیزهای دیگه که ایشون گفته مطابق علم امروزه. و آقا میفرمود من احادیث رو جدا کردم، علامت گذاشتم، آدرس دادم، بعد راهنماییشونم کردم که از این طریق پیش برید. مثلا پیامبر اکرم 20 تا دستورالعمل داره در مورد ازدواج. آقا چجوری ازدواج کنید؟ اگر اینجوری ازدواج کنی بچه اینجوری میشه ها، اگر زن و مرد اینجوری کنار هم باشن مثلا چشم بچه از حالت مدار خودش خارج میشه. حالا چه ارتباطی داره؟ این حکمته، خیلی باید تحقیق کنی تا برسی به این مطلب. از نظر پزشکی بعضیشون که اصلا قابل رسیدن نیست. 20 تا دستورالعمل داره رسول اکرم که چجوری زن و مرد باید با هم ازدواج کنن که بچه سالم به دنیا بیاد، و چیزایی که انسان وقتی میبینه واقعا میگه چه ارتباطی هست بین اینها. اونی که دین ما گفته، همین سی دی، حالا دکتری که در خارج بودن که ژاپنی در روی آب تحقیق کرده بود، 1400 سال پیش به ما گفتن آب میخواید بخورید بگید بسم الله الرحمن الرحیم، غذا میخواید بخوری بگو بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله، بشنوه اون غذا، اون آب صدای تو رو. الان تحقیق کردن دیدن که مولکولای آب، مولکولای غیر آب، حتی یه دانشمند ایرانی هم رو غیر آب تحقیق کرد، دید رو اونا هم اثر میذاره، ذکر الهی، حرف خوب. خب 1400 سال پیش به ما گفتن، به ما گفتن وسط غذا حرف نزنید، اگر چیزی گفتی دوباره بسم الله الرحمن الرحیم بگو برای خوردن غذا. حکمت هایی که ائمه ما به ما گفتن، منتها باید تقصیر ما هاست که باید این روایاتو در بیاریم بالای منبر بگیم برای مردم که بابا دین ما اینجوری گفته به ما، منطبق دینمون باید عمل کنیم، چی باید بخوریم. اینا رو ائمه ما گفتن چی بخورید چی نخورید، نه اون قضیه حلال و حرام، نه در مورد میوه‌جات، در مورد غذاها، سیاه دونه، سیاه دونه‌ای که رو پنیر میپاچن. میفرماد امام صادق برای همه دردها خوبه، برای همه دردها خوبه. نه این یه دونه. کتاب داریم طب الائمه، کتاب داریم در روایاتی که ائمه ما گفتن سر درد گرفت چی بخور، معده درد گرفت چی بخور. متاسفانه عمل نمی کنیم به دینمون. یه خانومی مریض شده بود، میگفت تا پیش فوق تخصصم رفتم خوب نشدم، چیکار کنم؟ گفتم خیلی راحته، شما این کار رو انجام بده، چیزی که دینی، آب یخ نخور. آبی که یخ توش حل شده باشه، شربت، نوشابه نباید بخوری، لب نباید بزنی، کیم، بستنی، فالوده. 25 نوع بیماری عجیب و غریب پیدا کردن به خاطر خوردن یخ. الان کی به ما گفتن؟ گفتیم خانم شما اینا رو نخورید، یک ماه نشد خوب شد. گفت پیش فوق تخصصم رفتم خوب نشدم. دینمون عمل کنیم. امام معدن حکمته. روایت میگه در زمان امام عصر اصلا بلا به روی زمین نمیاد. چرا؟ چون این عالم حکمت داره. شما وقتی فلان کار رو انجام میدی روی نظام عالم اثر میذاری، خودت نمیدونی که. میگه وقتی شما زکات نمیدید زمین محصول خودشو بیرون نمیده. ارتباط دیگه. بارون بی موقع میباره، برف بدون موقع میباره، اینا مال چیه؟ مال گناهان انسانه. وقتی که انسان در مسیر درست الهی حرکت کنه زمین میشه بهشت. اما وقتی میاد در خلاف مسیر، میاد حجت خدا رو میکشه، از آسمان خاکستر میباره. روایت داریم از ائمه اطهار، وقتی که ابا عبدالله کشته شد در بعضی از مناطق خاکستر میبارید از آسمان، در بعضی از مناطق خون میبارید، در بعضی از شهرها میگه هر سنگی رو که از زمین بر میداشتن خون تازه زیرش بود. شما تاریخ رو نگاه کنید، بعد از شهادت ابا عبدالله سرزمین عراق دیگه روی آرامش ندید، کشت و کشتار پشت هم، روی آرامش ندید. صداش یه ذره کم. وقتی انسان بر خلاف مسیر الهی قدم برمی‌داره چه بلاهایی که متوجه خودش نمی‌کنه. میگه با یه کسی نشسته بودیم، پیرمردی بود، گذشته بود از وقعه عاشورا و کربلا، سالیانی گذشته بود. میگه من گفتم که هر کی تو کربلا بود بالاخره به یه بلایی مبتلا شد. میگه این پیرمرده گفت نه خیر اینجوری نیست، من خودم تو لشکر عمر سعد بودم و تا الانم هیچ اتفاقی برای من نیفتاده. میگه دقایقی گذشت، اومد چراغ رو روشن کنه یا خاموش کنه، پود کنه به آتیش، یه مرتبه آتیش گرفت به ریشهاش که ریشهای بلندی داشت، لباسش نفتی بود، لباسش آتیش گرفت، بلند شد بالا، شروع کرد دویدن در حالی که یک پاره آتش شده بود. خودش انداخت توی یک رودخونه‌ای که برای اینکه خاموش کنه همونجا غرق شد. دیگه یه شخصی رو دیدم تو کوفه، خیلی خوشگل بود، خوش سیما بود. بعد از واقعه عاشورا اینو دیدم در حالی که رنگش سیاه، زشت، کریه شده بود. گفتم فلانی، من تو رو میشناختم، تو خیلی زیبا بودی، خیلی قشنگ بودی، چرا قیافت اینجوری شده؟ گفت راستش من تو کربلا یه سری رو از بدن جدا کردم. یا آقا، بعد از اون هر شب صاحب این سر میاد یخه منو میگیره، میبره تا دم در جهنم، آتش جهنم به صورتم میخوره، میسوزم، از خواب بلند میشم. هر شب این کارو میکنه. میگه گفتم این سر کی بود، اسمش چی بود؟ گفت به نظرم تو کربلا بهش میگفتن عباس. یا الله، یا الله، آه از دمی که لشکر اعدا نکرد شب، کردن رو به خیمه سلطان کربلا. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، آه از دمی که لشگر اعدا نکرد شد، کردن رو به خیمه سلطان کربلا. یا ابا عبدالله، شب شب شام غریبان خیلی سنگینه میشه، همه محرم یه بر، این شب یه بر. بعد از ظهر عاشورا، یعنی بعد از ساعتی که امام به شهادت میرسه، دیدی همه جاها آروم میشه، همه سر و صداها میخوابه، سنج میزنن، طبل میزنن، همه یه مرتبه آروم میشه، یک گرد ماتم میپاشن تو عالم، همه محزون میشن. این شبا کسی حال سینه زدن نداره، دلش میخواد فقط یه گوشه بشینه کس کنه. اما اون از برسه چه شبی گذشت، چه شبی گذشت بر زینب. میدونید بعد از شهادت ابا عبدالله اون شب رو، یعنی چنین شبی رو اینا تو کربلا موندن. 11 محرم، یعنی فردا روز، از کربلا حرکت کردن به طرف کوفه. آخ آخ آخ، خدا خدا، یا حجت الله، روزه اسارت خیلی سخته، اسارت ناموس خداست. تو زیارت ناحیه میخونی ولعبکین لک بدل الدموع دما، یعنی به جای عشق خون برات گریه میکنه. یکی از علما میگه آقا رو خواب دیدم، گفتم آقا این مصیبتی که شما میگید کدوم مصیبتی که خون گریه میکنه؟ آیا مصیبت علی اصغره، گفتی مصیبت سنگینه ولی منظورم این نبود. گفتم آقا مصیبت علی اکبره، گفت اونم سنگینه اما منظورم اون نبود. گفتم مصیبت عباسه، مصیبت خود ابا عبدالله، گفت همه اینا سنگینه اما منظورم اینا نبود. گفتم آقا پس کدوم مصیبتو میگی؟ فرمود مصیبت اسارت عمم زینب، خون گریه میکنم، خون گریه میکنم بر اسارت عمم زینب. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، آقا جان توان بده، جان بده، طاقت بده که بشه این مصیبت رو کشید. چی کشید زینب؟ تو این مصیبت رو میشنوی قلبت اینجوری میسوزه؟ زینبی که شاهد این مصیبت، بار همه مصیبت رو دوش زینبه، بار همه این مصیبت به دوش زینب، امان از دل زینب، امان از دل زینب.
اللهم صل على محمد
عزت ناموس خداست.
وقتی عبا عبدالله به شهادت رسید، اوریان بهشتی اومدن دور خانم رو گرفتن، تسلیت میگفتن به خانم، یا فاطمه
سلام علی قلبی.
میگه گفتم خدایا یه ذره از اون غمی که تو دل زینب بود تو دل منم بذار،
یه ذره شو
یه ذره از اون غمی که تو دل زینب بود تو دل منم بذار. میگه گفتن اگر یه ذره از غم زینب و تو دلت بذاریم تمام موهات سفید میشه، چه دلی داره زینب، چه دلی داره زینب، امان از دل زینب که خون شد دل زینب، امان وقتی عبا عبدالله دید اینا دارن به طرف خیمه حمله میکنه، هرچی اومد از روی زمین بلند بشه نتونه، میگه آقا صورت و گذاش رو خواه شروع کرد گریه کردن، مارم میکشم بودم دیدم یه نانجیب داره میاد طرف من، پا فرار گذاشتم دوید، وقتی به من رسید با ته نیزه به کمرم زد، با صورت روی زمین افتادم. یا صاحب الزمان، آقا جان، یا غیرت الله، چی کار کنم آخه؟ نگم یا صاحب الزمان معذرت میخوام، یا امیر المؤمنین معذرت میخوام. آقا میگه وقتی رسید بالا سرم، اول کاری که کرد دست انداخت مقنعم و از سرم کشید.
سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله.
لاله چین دل را بازر می کشه یازار بزار لاله چین دل را بازر می کشه دختران را چادر از زنجیر بزده بود یارو به زنجیر از دمیان حلقه زنجیر بزده بود سیلی زدن پیچه تو ششمم به امم جگر از داغ گلشن ماندم از بنی هاشم فقط من از بنی هاشم فقط من از بنی من صدام در نمیاد جیگار گلم امه جان منو ببر قربان بدن کبود شدن برم امتی خیمه می سوزد شمه تا رم شده خیمه ها می سوزد و شمه تا رم شده اندر این صحرا همین آتش پرستم شده اندر این صحرا همین آتش پرستم شده خانم زکینه میگه اون شب ما تا صبح نخوابیده همه گریه میگرده از ترس تازیانه فقط آهزه گریه میکنه ای میگفتیم بابا امشب دیگه از عباس خبری نیست امشب پاسبان حرم زینبه دور خیمه میچرخه خیمه نیمه زوخته کسی به اینا نزدیک نشه، یا صاحب از زمان، یا صاحب از زمان، یا صاحب از زمان، یا وجد الله على خلقه، یا صاحب از زمان.
یه بار دیگه این ذکر رو بگیم،
سلام علی